بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
یکی از اشکالاتی که بر صاحب کفایه فرمودن این است که شما در مورد صوم عاشورا گفتید که در عین حالی که متعلق نهی است، صوم روز عاشورا صحیح است. مستشکل در واقع اشکالش اینه، اگر نهی به این صوم در روز عاشورا تعلق گرفته است، وجهی برای صحت نمیشه ذکر کنی. به عمل عبادی است، متعلق نهی است، صحتشو نمیشه خلاصه قائل شد. و صوم، فعل صوم و ترک صوم نظیر دوتا مستحبی که متزاحم هستن نمی باشن، نظیر متزاحمین نیستن. مثلا برای متزاحمین مثال بزنیم، دوتا مستحبی که متزاحم همه، فرض فرمایید که قرائت قرآن مستحب مأمورون بهاست، زیارت عاشورا مستحب است و مأمورون بها، دو تا فعله. حالا این آقا در این ساعت مشخص اگر یک کدام را انجام بدهد، بسا قادر به انجام دیگری نباشد. اینجا میشه برای هر کدام استحبابی را قائل شد. ولیکن محل بحث نظیر متزاحمی نیستش که مثلا دو تا فعل با هم تزاحم کنن. در روز بفرمایید عرفه، یک مأمورون به روزه گرفتن است، صوم، یک مأمورون به و امر ندبی دعا خواندن است. وظیفه خدا طوری است که اگر بخواد روزه بگیره حال دعا نداره، این میشه متزاحمین. هر کدام را هم انجام بدهد به نحوی خلاصه دارای امر ندبی است. اما در محل بحث صوم روز عاشورا و ترک آن که شما آمدید گفتید هم فعل مستحب است هم ترک مستحب است، این قابل قبول نیست. چرا؟ چون که صوم روز عاشورا و ترک آن نظیر متزاحمه نیستن. این بالاخره صوم فعل واحده، نقیض او ترک صومه، نقیض او ترک صومه. حالا در اینجا اگر فعلش مأمورون به هست، نمیشه دیگه ترکش هم مأمورون به باشه. شما یه جورایی خلاصه ترک رو دارای عم حساب کردید و گفتید که ترک صوم دارای امر ندبی است. هر کس در روز عاشورا ترک صوم کرد، یه کار مستحبی انجام داده و ترک را اولا فرض کردید از فعل، ندبیتش رو اینجوری ثابت کردید. اشکال به صاحب کفایه این است که این ندب و استحباب با این بیان شما برای ترک صوم ثابت نمیشه و این رو نظیر متزاحمین حساب نکنید، چه این که فرق است بین دو تا فعل وجودی که بخوان مستحب باشن و بینشون تزاحم درست بشه، با محل بحث ما که بین فعل و ترک یک فعل بخوان شما دو تا استحباب مثلا براش بتراشین، به تعبیری براش دو تا استحباب بخوان ثابت کنین. این از حیث این که ترک نقیض فعله همین مشکل داره، لذا ترک رو نمیشه دارای امر حساب کرد. یک راه دیگری رو صاحب کفایه ذکر فرموده که این طریق دوم برای اثبات استحباب برای ترک صوم یه جورایی قابل قبوله. بیانش این است که اون فعل که دارای امر است که درش گیری نیست دیگه، نه؟ شما در کل عمرتون بالاخره روزه بگیرید، در یک روزها سفارش بیشتری شده، فقط دو روز هست ایدین که منهیون ان هست و روزه باطل است، ولی در غیر این ایام روزه گرفتن سفارش شده، مندوبه، امر استحبابی دارد. ای از ناحیه فعلش که بحثی نیست، ما ترک صوم رو میخوام مندوب بدانیم، ترکش رو بخوام بگیم مستحبه. رو خود ترک بفرمایید امری آمده که مثلا مفاد دلیل این باشد که ترک صوم مستحب، دو دلیلی ما داریم، چنین دلیلی نیست. دلیل به نحوی است که خارج از ترکه، ولیکن ملازم با ترک. بله، اونی که ملازم با ترک است در محل بحث ما، اون کسی که ترک صوم کرد با بنی امیه مخالفت کرد. بنی امیه چه میکنن؟ روز عاشورا رو روزه میگیرن و سفارش میکنن از نگاه اونها این فعل مستحبه و شاید استحبابش آکد نسبت به سایر ایام. ما که میگیم روز ترک بشه، نکته و سرش اینه که این ترک صوم ملازم است با یک امری خارج از ترک. امری که خارج از ترک است، نه به حیثی که خصوصیات رو دقت کنید، نه به حیثی که او عنوانی باشد منطبق بر ترک، یه عنوانی باشد یه عنوان مستحبی باشد منطبق بر مندوب مستحب، اون عنوان منطبق بری، از این اینجوری نیست، به این نه نیست که یک عنوانی مستحب باشد و اون عنوان منطبق بر ترک صوم، این نیست. بلکه قصه این است که به ترک صوم یه امری اتفاق می افتد که عبارت باشه از مخالفت با بنی امیه. این یک چیزیست در واقع لازم، لازم ترک. ترک رو شما ملزوم فرض کنید، لازمش این است که مخالفت با بنی امیه اتفاق افتاد. این مخالفت با بنی امیه سفارش شده مستحب باشد، کار که اونا انجام میدن شما انجام ندید. بعد و اگر صوم انجام داد موافقت با اونها شد، موافقت منهیون عن، موافقت منهیون عن، اونی که در واقع منهیون عن هست موافقت با اوناست که این موافقت یه امریست در خارج بخوان به اصطلاح ملاحظه کنید، این ترک ملازم است با مخالفت ترک صوم، و فعل صوم فعل صوم موافق است ملازم است با موافقت، فعل ملازم با موافقت با اوناست، ترکش ملازم است با مخالفت با اونا. این مبنا رو از صاحب کفایه شنیدید و حرف درستی هم هست که اگر چنانچه یک فعلی متعلق تکلیف قرار گرفت ندبن او کراهتن، به ملازمش تعدی نمی کند. یه حکم مال همینه، ملازم این شی حکم این شی را ندارد، در محل خود ثابت شده. حالا با این حساب ببینید، ما فعل رو در محل کلام، فعل صوم دارای نهی نیست، چون که اشکال در اون شق اول این شد که فعل خلاصه اگر متعلق نهیه با تعلق نهی اشاره به فعل صوم چطور میتونید صحتش رو درست کنید؟ چطور میتونید بگید این صوم صحیح هست در حالی که نهی به آن تعلق گرفته است؟ در راه دوم، طریق دومی که صاحب کفایه ذکر میکنه، در واقع اون موافقت یا مخالفت، موافقت با عامه، مخالفت با عامه، اونا ملازمن، ملازمن با بفرمایید فعل صوم. حالا اگر صوم انجام داد موافق با اونها عمل کرد، موافقت با اونها مکروهه، موافقت با اونها مکروهه، موافقت با اونها منهی عنه. بگیم نهیی که تعلق گرفته به موافقت با اونها سرایت کنه به صوم، بعد صوم بشه دارای نهی، و فعل عبادی که دارای نهی است نمیتونه صحیح باشه. این در واقع میخواد بگه که برای صوم نهی نیست رفقا، اونی که براش نهیه اون امر موافقت با اوناست، و این صوم ملازم با اونه، ملازم باشه لازم نیست حکم آن شی رو داشته باشه، و به نتیجه فعل صوم را در محل بحث مبرا می کند از سیاقا، از تعلق نه، میگه نه بهش تعلق نگرفته است، لذا این که میگیم صحیح هست با توجه به این که مثلا ملاک مطلوبیت رو دارد، نتیجه صوم در روز عاشورا صحیح، اما ترکش اولا، نگرفتنش به تعبیری بهتر. با این بیان خلاصه این مطلب رو جمعش کنی. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه در محل بحث سخنی دارن در کتاب فواید الاصول جلد 2 صفحه 438. ایشون به عنوان اشکال بر صاحب کفایه چنین گفته است: نمیشه ما نهنفی را از سنخ مستحبین متزاحمین قرار داد، زیرا صوم و عدم صوم نقیزینند، نقیز و کل شیئن رفعه، نقیز صوم چیه؟ عدم صوم. بله، با توجه به این که صوم و عدم صوم نقیزین محسوب میشن، نمیشه به نقیز صوم که ترک صوم است نمیشه امر تعلق بگیره. تعلق امر به نقیض صوم، به ترک، مستلزم طلب نقیضه اینه. طلب نقیضه محاله. از شما میخوام آقا در همین لحظه در این مکان باش و در همین لحظه نباش. در همین لحظه کتاب بخوان و در همین لحظه ترک خواندن کن. یه سؤال داره. پس ببینید مرحوم نانی فرمایشش اینه، به ترک صوم نمیشه عم تعلق بگیره. اونگاه که به خود صوم عم تعلق گرفته است، به ترک صوم بخواد عم تعلق بگیره، مستلزم چی آقا؟ طلب ضدین، طلب نقیزین. حالا ما ترک صوم رو نقیز صوم میدانیم، مستلزم طلب نقیزین است، محال است. اگر بخواد به ترک صوم امر ندبی تعلق بگیره به نحو تعیین، به نحو تعیین متعیناً مولا امر کند به ترک صوم، اشکال چیه؟ طلب نقیزه. چون که خود صوم که امر دارد، به نقیز اونم امر کنی میشه طلب نقیزه. و اگر بخواد مولا به ترک صوم امر کند به نحو تخییر، چه حرف دقیقی در اینجا داریم گفتگو میکنیم. اگر بخواد امر کند به ترک صوم به نحو چی آقا؟ به نحو تخییر. بله، به نحو تخییر معنیشی باشه که جناب مکلف مخیر هستی در روز عاشورا ترک کنی صوم را یا اتیان کنی صوم را. هر یک مندوبن به نحو تخییری. میگه نحو تخییرش هم اگر شما بخوان قائل بشین این لغبه. ندب به نحو تخییری در مورد ترک صوم لغوه. این ندب تخییری معنا کنید، این معناش اینه که مولا به مکلف گفته جناب مکلف مخیری که ترک کنی صوم را یا اتیان کنی صوم را. مکلف برمیگرده میگه مولا این نیاز به سخن شما نبود، در خارج بالاخره من یا تارکم یا فاعلم. این رو متوجه شدین که اگر ندر رو به نحو تخییر بخوان در نظر بگیرین مستلزم لغویت هست. چطور مستلزم لغویته؟ نکتهش همینه که جناب مکلف در خارج یا تارک هست یا فاعل است. این فرمایش بالاخره مرحوم نایی نیست، به کلام ایشون اشکال شده. بعضی از بزرگان بر فرمایش ناینی اشغال کردن، گفتن ما اون چی که از کلام شما برداشت کردیم مثل منظور شما این است که بگید فعل صوم و ترک صوم این دوتا ثالثی براش نیست. اینا فعل و ترک، این مکلف یا فاعل صوم است یا تارک صوم است، لا ثالث لهما. و این بعضی از بزرگان که به فرمایش ناینی اشکال کرده میخواد بگه که نه، ثالث برای این هست، در محل بحث ما ثالثی تصور میشه، ثالثی که نه صوم باشد نه ترک صوم باشد. بیانش این است که بنی امیه چی میکردن؟ روز عاشورا درست حسابی روزه میگرفتن، قصد قربت هم میکردن، بالاخره روزه با تمام شرایط و خصوصیات. این فعل اونها. نقطه مقابل فعل اونها دو چیزه، یک این که شخص بالاخره روزه نگیره و کل مفترات رو مثلا انجام بده، علنا مشخصه که آقا روزه نداره، میخوره، میاشامه، مرتکب مفترات میشه، این مخالفت با اوناست. و صورت سومی هم فرض میشه، این آقا خلاصه روز عاشورا هیچی نمیخوره، امساک کرده از اکل مفترات خودداری میکنن، ولیکن نیت صوم هم نداره، درسته یا نه؟ نیت صوم هم نداره. در اون روزی که همچین مردد میشه هم بین این که بفرمایید انسان روزه بگیره یا روزه بخوره، یک راه فرارش همینه، روزی که اگر از ماه مبارک باشد یقیناً وظیفه شما روزه گرفتن است، اگر از اول شوال باشد یقیناً وظیفه شما افطار است. ای آقا براش معلوم نشد، خلاصه اگر آمدی کار کرد، امروز رو هیچی نخورد، این روزه بون معنا که نگرفته دیگه، نه روزه نیت لازم داشت، این کفاره هم به گردنش نیومده، چون که کفاره منوط به خوردن و انجام مفترات بود. حالا در محل بس این بعضی از بزرگان در کتاب محاضرات سخنش این است که محل بحث ما ثالثی براش هست، اگر ثالث هست اون شخص میاد همون ثالث رو انجام بده، ثالث رو که امساک می کند بدون نیت، این با این کارش آیا مخالفت کرد با امساک کرد بدون نیت؟ این مخالفت کرد با عامه؟ یا مخالفت با عامه به این است که مفترات رو انجام دهد؟ فرمایششون این است که مخالفت با عامه به این است که مفترات رو انجام دهد. موافقت با اونا اینه کمی روزه بگیره و با نیت خلاصه وارد در روزه بشه، و مخالفتش بین است که مفترات رو انجام دهد. اما این حد وسط هم تصور میشه، امساک بدون نیت، امساک بدون نیت، این کلام محاضرات است بر سخن استاد نائینی رضوان الله تعالی علیه. حالا یک تأملی بکنید ببینید این اشکال برنائینی وارد مثلا ثالثی میشه براش فرض کرد یا نه. تکمیل سخن انشاءالله برای جلسه آینده ما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا به نظرم وقت باشد، من نگاه کردم ساعت، این رو تکمیل کنیم، شاید از جهتی بهتر باشد که فردا دیگه معطلش نباشیم. بله، این سخنی که به عنوان اشکال بر کلام نائینی عرض شد، سخن محاضرات است، جلد 4 صفحه 318. الا این که با فرمایش مرحوم صاحب محاضرات در اینجا مورد نقد واقع شده. نقدش عبارت از همین است که کلام مرحوم نائینی سخن تمامی است در محل بحث. این بین روزه گرفتن و روزه نگرفتن یک فرض ثالثی میشه تصور کنی؟ روزه بگیرد و روزه نگیرد، اونجا که امساک کرد اما نیت روزه نکرد، خب این روزه نگرفته است. پس روزه گرفتن با روزه نگرفتن
نقیزه
به نحوی است که حالا نظیر همون نقیزه این محسوب بشن. یا اگر مثلا روزه نگرفتن رو به عقل مفترات خصوصا چی کنید، اون بشه زدین یا نقیزین، کمونم این دو رو ما نقیز بدانیم نزدیکتر هستیم به واقع. خب اگر نقیز شد این لا سال سله ما میشه،
سومی نداره.
آره لا سال سله ما میشه بعد به داخل روز عاشورا یا روزه گرفت یا نگرفت. منتها این بحث مخالفت با عامه، بحث مخالفت با عامه منحصر به این است که نه اینکه تنها نیت نکند روزه را، نه اینکه تنها نیت نکند روزه را، نیت که نکرد جای خودش مفترات را هم انجام دهد. یعنی به بیان دیگر اینجا دو حالت کلی داریم، یا روزه گرفت یا روزه نگرفت. روزه نگرفت رو دو مصداق داره، اونو رو فهمیدید؟ این که روزه نگیرد دو تا مصداق دارد، یک مصداقش چیه؟ یک مصداقش همین است که نیت روزه نکند، نیت روزه نکند، روزه نگرفته است. مصداق دیگر است چیه؟ نیت روزه نکند و مفترات را هم انجام دهد. شاید بتوان گفت که هر دو مخالفت با اونهاست. ملازم فرمایید هر دو مخالفت با اونهاست. امساک بکند بدون نیت یه جور مخالفت با اونا کرده، چون اونا با نیت قربتن الله با همین کارشون تقرب به خدا بجوین امسالان. خب این کارا رو نمکنه، پس مخالفت کرد با اونا. الا اینکه او شکل علنی قضیه که بالاخره همه هم متوجهن اینکه ایشون مفترات رو داره انجام میده، این مصداق مخالفت با اونهاست. ولیکن ظهور بروز این مخالفت اکثر است از اونجا که امساک کرد بدون نیت. حالا با تأمل و تدبر سخن ما بالاخره تمام.
شیخ سوم رو صدا معنا پیدا کرد، چون روایتش نادر بر همین تبرک و فرحانه دیگه، اونا این کار رو میکنن که خوشحالی کنن، این کار رو میکنن که این روز رو تبرک بجورن. بعد ما اگر بخواییم مقدرات رو انجام ندیم فقط قلبن مثلا ترک کنیم و شیخ سوم مثلا برای تنظر نگیریم، اون روایت دیگه نادر بر که شبیه اینا نشین، شبیه اینا که تبرک میجورد نشین، این انجام نمیشه. برای همین برامه
یعنی صرف امساک، ببینید صرف امساک، امساک بدون نیت، این موافق با اونا شد یا مخالف با اونا؟
موافق با اونا میشه دیگه. اگه امساک کنه میشه شبیه کسی که روزه داره، کسی که نیت شما رو نمیدونه دیگه، میاد به یه چیز تعریف میکنه روزه هاشو رو. مثلا آنها شما اگه منطقه شما زندگی کنید دقیقا همین اتفاق میفته دیگه. اونجا اگر شما چیزی نخوری روزه انگار روزه نگیری میشه عربی. اگر
یعنی میخوام بگم تشبه به اونها در همین ترک خود مفتراته.
بله.
ولی که مثلا فرض کنید نیت هم نداره.
بله حتما این شرط سوم معنا داره.
بله. حالا ما اینجوری اگر حرف رو جمعش کنیم چطور میشه؟ روزه گرفتن و روزه نگرفتن.
خب اینجا مصداق نقیزه نیست روزه گرفتن و نگرفتن. اینجا مصداق روزه گرفتن و تشبه به
نه همین ببینید این تقسیم دیگه. این تقسیم درسته یا نه؟ توجه کنید
میشه دو تا وجودی، دو تا امر وجودی اینجا اصلا نقیزه این نیست که
حالا اون بعضی هم زدین ذکر کردن،
زدین
هم تعبیر کردن. حالا ما در شکل نقیزه نیش داریم با هم سخن میگیم. روزه گرفتن که اون منش معلومه، نقیزش چیه؟ روزه نگرفتن، درسته؟ روزه نگرفتن به چیه؟
روزه نگرفتن اگر که
دو تا فرد داره.
بله، یکی این که بدون نیت با امسال
یه روزه نگرفتن است. این روزه نگرفتن است. یکی دیگه چیه؟ الان مفتراتو انجام بده. اینم روزه نگرفتن است. درست شد؟ ولیکن اون که مد نظر هست در اینجا اون نگرفتنی است که به قول خودمون علنا مفترات را انجام دهد. علنا مفترات را انجام دهد به جهتی که مخالفت با اونها تحقق یابد، یا به تعبیر دیگر بگین مخالفت با اونها امر لازمه. امر لازمه با ترک صوم، با ترک صومی که مثلا فرض کنید مفترات رو انجام دهد. حالا همین حرفا هست درش و خلاصه این بحثات برای این جهت بود که شما میتونید برای خود صوم امر درست کنید و بگید این صوم متعلق نهی نیست، که اگر متعلق نهی شد فعل عبادی که متعلق نهی باطله دیگه، وجیب صحت نمیشه ذکر کرد. این گفتشونوت ها پذیرفتن سخن صاحب کفایه در اون شق دوم عرض کردیم میشه فعل به اصطلاح صلات رو دارای ام فرض کرد به لحاظ اون ملاکی که درش هست و نفس فعل متعلق نهی بخواد باشه، با همین توضیحاتی که ذکر کردیم که بحث ملازم رو پیش بکشین و حکم مربوط به ملازم است، حکمی که مربوط به ملازم است به لازم خلاصه سرایت نمیکنه. بله، ملازم موافقت با اونها منیون عنه، حکم مال اینه. بعد شما میاد روزه که میگیرید این میشه لازم او. حکمی که برای ملازم است برای لازم هم هست. این قبلا هم گفته شده بود که بسا متلازمین در وجود اتحاد در حکم نداشته باشن، منتها مهم این بود که این متلازمین در وجود حکم ضد یک دیگر را نداشته باشن. اللهم صل علی محمد.